آیات باب 7 رو جمع‌بندیم کردیم. آخرین بحثی که مطرح کردیم در ارتباط با ربا گرفتن از کفار بود. عرض کردیم که 3 گروه روایات داریم، روایت 2، روایت 3 و 4 و روایت 5. اما روایت 2 که دلالت بر جواز اخذ ربا از اهل حرب میکرد، روایت 3 عدم جواز اخذ ربا از مشرکین میکرد و روایت 5 هم جواز ربا از اهل ذمه رو دلالت میکرد. ما در ارتباط با اینکه عنوان مشرک و عنوان کافر یا اهل حرب اینها چه نسبتی با هم دارن، یه مطلبی رو اجمالا خدمتتون عرض کردم و عرض کردم در ارتباط با روایات اینکه واقعا مشرک اصطلاح در برابر اهل کتاب است یا کل افرادی که معتقد به دین حق نیستن مشرک نامیده میشون. عرض کردم که به هر حال خودم به این نتیجه روشن نرسیدم که چه اطلاقی وجود داره، ولی در آیات قرآن به این نکته اشاره کردیم که بیشتر مشرک در برابر اهل کتابه. حالا میخواستم بعضی از آیات رو بخونم، چون به هر حال نتیجه گیری در این بحث مقداریش مبتنی بر اینه که عنوان مشرک و چه چیز اطلاق میشه، که اون ادعایی که در قبل کردیم تا حدی اثبات بشه. آیاتی که دلالت میکنه بر تمایز اهل کتاب و مشرکین، یعنی مشرکین غیر از کفار کتابیان، بعضی از آیاتش از این قراره. مثلا آیه 105 سوره مبارکه بقره، بر غیر اهل کتاب، ملحد مطلق. نکنید من روایات جستجو کردم با همین نرم افزار، خیلی از مواقع مؤمن در برابر مشرک، یعنی یا مشرک یا مؤمن، گاهی از اوقات مسلم و مشرک، یا مسلم یا مشرک، که از این اطلاقات استفاده میشه که مطلق غیر مسلمان رو برش مشرک گفته میشه. خب همین که گفتن مسلم در برابرش مشرک، یعنی مسلمین این حکم دارن، مشرکین این حکم دارن، این نشون میده که بعضی از اطلاقات مشرک عبارت است از تمام غیر مسلمان ها، هم در برابر مؤمن گفتن هم در برابر مشرک. از اون طرف گاهی از اوقات شرک و مشرک اطلاق شده حتی نسبت به افرادی که مثلا ولایت رو نپذیرفتن، و حتی اطلاق شده نسبت به افرادی که شرک در عمل دارن، مرائی، مثل وما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، ما یؤمن الا و هم مشرکون، که خب آن میفهمن منظور از این شرک، شرک در اطاعت است، و الا خدا میفهمد ایمان میارن ولی خب مشرک هم هستن. اطلاقات کلمه خیلی متفاوت و متعدده، به گونه ای که همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم، این که انسان جزم به این پیدا بکنه که مثلا مشرک یه اصطلاح معین و مشخصی در استعمالات روایات داره، به نظر میاد شاید نشدنی باشه. ما هرچی بیشتر گشتیم کمتر قطع و یقین برامون حاصل شد که مشرک یه اصطلاح خاص داره، چون همه مدل اطلاق رو در کلمه مشرک ما دیدیم. خب حالا من اول استعمالات رو عرض میکنم، بعد یک کلامی از بعضی از فقها ها عرض میکنم تا این اطلاق مشرک رو دقیقا ببینیم چیه که نسبتش با سایر روایات تعیین بشه. حالا ممکنه در پایان ما به یک نتیجه برسیم، ممکنه نرسیم. حالا اگه نرسیدیم باید چی کار کنیم، اونم عرض میکنیم. من آیاتی رو میخواستم بخونم براتون که از این آیات استفاده میشه که بین مشرک و اهل کتاب تمایز وجود داره و اطلاق مشرک به غیر اهل کتابه. آیه‌ای که میخواستم بخونم سوره بقره آیه 105 بود. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین ينزل عليكم من خير من ربكم. اینجا خداوند متعال اهل کتاب و مشرکین رو میفرماید. پس مشرکین در این استعمال غیر اهل کتابه. اگر مشرکین شامل اهل کتاب هم میشدند دیگه ما یود الذین کفروا من اهل کتاب ولل مشرکین خیلی معنا نداشتی، باید میگفتن مشرکین. پس در این استعمال مشرک در برابر اهل کتابه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بینه یک. اینجا میبینید کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. باز تو همین سوره بینه آیه 6 ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم. کفار اهل کتاب و مشرکین در نار جهنم خالدین فیها. این بیانه 6 بود. بقره 186 البته نه آل عمران. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. اینجا ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب در برابر چی؟ من الذین اشرکوا. پس اشرکو غیر از اوتول کتاب هم. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکو ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. یعنی یهود در برابر مشرکین و همچنین در برابر نصارا. این مائده 82 186 آل عمران بود. این لتجدن اشد الناس مائده 82. حج 17 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. هادو، صابئین، نصارا، مجوس و الذين اشركوا و اونایی که مشرک شده. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. اینا بعضی از آیاتی است که ما در قرآن داریم که مشرک با اهل کتاب متمایزه. من قبلا هم عرض کردم که ما میتونیم بگیم در قرآن مشرکین به غیر اهل کتاب اطلاق میشن و این چنین در قرآن اصطلاح هست، ولی در روایات این ادعا رو نمیتونیم بکنیم. درسته. ما میخوام بگیم که اگر مشرک شامل همه اینها میشه تقسیم و توزیع معنا نداره. یعنی این که مشرک اهل کتاب. پس این که مشرک و اهل کتاب میگن پس مشرک شامل اهل کتاب نمیشه. حالا آیات دیگه هم داریم که میتونه دلالت بر این مسئله یعنی تمایز بکنه، اما به این روشنی نیست. مثلا براءت من الله و رسولهی الالذین عاهدتم من المشرکین. این میگن در ارتباط با اهل کتاب نبوده، اصلا براءت از مشرکین مکه بوده نه از اهل کتاب. یا مثل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. توبه 5، اونم توبه 1. این رو میگن که خب فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم بوده، این مسئله در ارتباط با اهل کتاب نبوده. ولی خب اینها با توجه به قرائن دیگه باید اثبات بشه. اما میتونیم بگیم در استعمالات قرآنی اهل کتاب در برابر مشرکینن، ولی به اهل کتاب کفرو مکرر اطلاق شده. اما در برابر این آیاتی که براتون خوندم که تمایز ازش استفاده میشه، از بعضی از آیات استشمام میشه که نه اشتراک دارن. اشتراک دارن یعنی مشرک بر کل غیر مسلمان ها اطلاق میشه. مثلا آیاتی که میخوام براتون بخونم هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. لیظهره علی الدین کله، علی الدین کله گویا همه ادیان، چه یهودی چه مسیحی، ولو کره المشرکون. خب ارباب هیچ کدام یک از ادیان خوشحال نبودن از پیروزی اسلام و تفوق اسلام. خداوند متعال از همه اینها تعبیر به چی کرد؟ به مشرک کرد. درسته؟ خب این میتونه نشون بده که مشرک در برابر مسلمان است و همه رو شامل میشه. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بقره 135. خب قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خب مسلما حضرت ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بود. خب شاید من المشرکین یهودی و نصرانی را میگیره دیگه، ما کان من المشرکین. میخوام بگم اینها دلالت میکنه که بر یهود و نصارا هم مشرک اطلاق شده. آیه دیگه که میخوام بخونم از سوره مبارکه نور میخوام بخونم. از زانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکه و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. خب اگر مشرک شامل اهل کتاب نشه، معناش اینه که زانی و زانی فقط با مثل خودشون یعنی زناکار میتونن ازدواج کنن، یا با مشرک با اهل کتاب نمیتونن ازدواج کنن. در حالی که نه، فقط با مسلمان سالم و صالح نمیتونن ازدواج کنن. پس اینجا مشرک در برابر چیه؟ در برابر مسلمانه. بله. خب این آیاتی است که خوندم. یه آیه در قرآن هست که بعضی از فقها به این آیه استدلال کردن و اون آیه یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا سوره توبه. بعضی از فقها به این آیه استدلال کردن بر نجاست اهل کتاب، گفتن خداوند متعال فرموده است انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خب حالا در اینکه نجس دلالت بر اون نجاست فقهی میکنه یا نه محل بحثه، ولی فقهایی که به این آیه استدلال کردن مشرک رو اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب دانستند. ما نمیخوام بگیم استعمال آیه اینه، چون استعمال آیه قرینه خاص نداره، ولی به هر حال بعضی از فقها به این آیه استدلال کردن و گفتن از این آیه دلالت استفاده میشه که اهل کتاب هم نجسن. البته آیه خویی یه اشکالشون اینه که خب مشرک در برابر اهل کتابه. در استدلال به این آیه آیه خویی میفهمن استدلال به دو دلیل تمام نیست، که نجس شامل نجاست فقهی نمیشه، ظهور در نجاست فقهی نداره، قضارت باطنیه. نکته دوم هم این که مشرک در برابر اهل کتابه، یعنی ایشون در این اطلاق تردید داره. ولی خب اینم یه اطلاق قرآنی است به هر حال. خب عرض ما قبلا این بود که ممکنه در قرآن یه چیزی کثرت استعمال در یه معنای خاصی داشته باشه، از این جهت ظهور این کلمه در قرآن با ظهور این کلمه در روایت متفاوت باشه. شاهد تفاوتش هم اینه که ما ادعای حقیقت شرعیه نمی کنیم که بگید اگه شرع و شارع این رو حقیقت کرده چجوری میشه امام معصوم بر خلاف پروردگار کلمه رو استعمال کنه. و ارزم دقت کنید، ما نمیخوام بگیم حقیقت شرعیه است مشرک در غیر اهل کتاب، که اگر حقیقت شرعیه باشه جای این سوال وجود داره که چجوری میشه خداوند متعال لفظی رو در معنای حقیقت کرده باشه بعد امام در غیر اون معنا استعمال کنه. ما ادعامون عبارت است از ظهور انصرافی. ظهور انصرافی یعنی کثرت استعمال این واژه در قرآن به گونه ایست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم ظهور در این معنا پیدا میکنه، اما این کلمه و این لفظ در روایات کثرت استعمال در این معنا نداره. پس مورد ادعا ظهور انصرافی است. در موارد ظهور انصرافی تطابق قرآن و روایت ضرورت نداره. این ممکنه ظهور انصرافی کلمه در قرآن در یه معنی باشه و در روایات در معنای آخری باشه و این مشکلی نداره. کما این که ما حقیقت متشرعه داریم دیگه. حقیقت متشرعه یعنی یه لفظی ممکنه در عصر نزول قرآن در معنای حقیقت نباشه ولی بر اثر کثرت استعمال در لسان اهل بیت یا مسلمین بعد از پیغمبر حقیقت در اون معنا شده باشه. یعنی ضرورتی نداره که اگر قرآن یه لفظی بر معنای دلالت کرد در روایت هم بر همون معنا دلالت کنه. عرض کردم که از دو طرفش امکان داره که متفاوت باشه. اگر حقیقت شرعی باشه در ادبیات شارع و امام باید برخلاف او به قرینه استعمال بشه. حقیقت شرعی بودن یعنی مثلا فرض کنید یه چیزی میشه اصطلاح فقهی. خب این که اصطلاح فقهیه، شما اگه بخواید در کتاب فقهی این اصطلاحو به کار ببرید و معنای لغوی رو اراده کنید حتما باید قرینه بیارید، چون در فقه این اصطلاحه. شما اگه میخوان غیر اصطلاح صحبت کنید در یک نوشته فقهی باید قرینه اقامه کنید. پس اگه حقیقت شرعی باشه و امام بخواد در معنای لغوی استعمال کنه باید قرینه ذکر کنن. اگه قرینه ذکر نکردن حمله بر معنای مصطلح و حقیقت شرعی میشه. خب به هر حال اونی که نظر ماست همونی که قبلا هم عرض کردم، ما مشرک رو در قرآن میگیم ظهور در غیر اهل کتاب داره به خاطر بعضی از آیاتی که خوندم، هرچند خلاف اون هم از بعضی از آیات استشمام میکنیم، ولی این ظهور انصرافی در قرآن پذیرفته شده است. ولی روایاتو من این چند روز هرچی بازم گشتم نتونستم به یک رأی مطمئن بشم که بگم بله ما میتونیم دیگه مطمئنن بگیم کثرت استعمال در معنای خاصی. از این جهت تعبیر به مشرک در روایات محل تردیدی که آیا اهل کتاب رو هم شامل میشه یا اهل کتاب رو هم شامل نمیشه. خب ما حالا هر وقت در یه واژه‌ای تردید کردیم که شامل یک معنایی میشه یا نمیشه، اینجا باید چه کار کنیم؟ ما میگیم خب ظهور در شمول که نداره، به قدر متعقن اخذ میکنیم. پس چون میدونیم که غیر اهل کتاب رو حتما شامل میشه، شک در شمول نسبت به اهل کتاب کردیم، پس کلمه مشرکین در این روایت ظهور در اهل کتاب نخواهد داشت. این میشه قاعده که ما به اینجا رسیدیم دیگه. ما نفهمیدیم در روایت مشرک بر اهل کتاب هم صادقه یا صادق نیست. میان خب هر وقت نفهمیدید صادقه یا صادق نیست، پس در ظهورش تردید کردید. در ظهورش تردید کردید، پس صغرای اصالت و ظهور و حجیت ظهور محقق نشده، به قدر متعقن اخذ میکنه. معنای حقیقیش یعنی به لحاظ لغوی بشه گفت، ولی ما نمیدونیم که اصلا در اصطلاح امام یا در اطلاق امام دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. این میشه محل کلام. بله، حالا قبل از این که جواب شما رو صریحا عرض کنم، یه تیکه دیگه به استدلال معاون اضافه کنم، چون به ذهنم اومد که یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس رو که خوندم بعضی رفقا استغراب کردن که چرا فقها از این نجاست اهل کتاب استفاده میکنن. اون فقهایی که این تیکه رو اضافه کنم که اون استقرا رو حلش کنم، اون فقهایی که به مثل یا ایها الذین آمنو انما المشركون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا استدلال کردن، گفتن قرینه ای وجود داره که مشرک در اینجا هم از مشرک و اهل کتابه. اون قرینه دو آیه بعده، اون دو آیه بعد رو تقریبا قرینه بر این گرفتن و اون اینه که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله عنا یفکون. خب اینجا خداوند متعال میفهمد یهود و نصارا اینو میگن. آیه بعد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا سبحانه و تعالی اما یشرکون. خداوند متعال نسبت به یهود و نصارا که آیه قبل عزیر ابن الله بعد المسیح ابن الله بعد و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا و امثال اینا آخرش بعد سبحانه و تعالی اما یشرکون، اما یشرکون. پس خداوند متعال در دعای بعد اهل کتاب رو مشرک دانست، فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون. اونایی که میگن یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، میگن چند آیه بعد خداوند متعال خودش گفت که یهود و نصارا مشرکن. چرا؟ چون فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون. من استدلال اونا رو خواستم تکمیل کنم، احساس کردم که ناقص نقل کردم، استغراب کردید که چجوری مثلا اونا از انما المشرکون نجس گفتن اهل کتاب رو هم شامل میشه. استدلالشون به این بود که دعای بعد خود خداوند متعال اهل کتاب رو مشرک دانست که فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون. پس انما المشرکون هم اهل کتاب میگیره هم غیر اهل کتاب میگیره. خب حالا اگر خداوند متعال در قرآن فرمود که اهل کتاب واقعا مشرکن سبحانه و تعالی اما یشرکون، پس مشرک به لحاظ لغوی بر اهل کتاب هم صدق میکنه چون نا مشرکن. این مطلبی است که در اعتزاد گفته اون آقا میشه. من خب اون بحث نجاست اهل کتاب بود، خواستم فقط بگم آیه خویی قبول ندارن دیگه، وارد رد و استدلال نشدم چون اصلا بحث نجاست اهل کتاب بود، فقط خواستم بگم که همه قبول ندارن که انما المشرکون بله شامل اهل کتاب هم میشه. نه ظهور انصرافی به هم نمیخوره، فقط من مقدمه برای عرض دومم گفتم اینو. و اون چیه؟ و اون یه که اگر مشرک به حسب وضع لغوی شامل اهل کتاب هم بشه، بعد ما شک بکنیم که مشرک در ادبیات روایات اصطلاح بر غیر اهل کتابه یا همون معنای لغوی رو داره، اینجا مقتضای قاعده متفاوت میشه. یه بار دیگه عرض کنم، ما میدونیم مشرک به حسب وضع لغوی، مشرک به حسب وضع لغوی شامل اهل کتاب هم می شود، درسته؟ اما نمیدونیم که مشرک در لسان امام اصطلاح در غیر اهل کتاب شده که بگیم نه منظور از مشرک اهل کتاب نیست، یا اصطلاح نشده بلکه همون معنای لغوی اراده شده. خب وقتی ما نمیدونیم اصطلاح شده یا نشده، خب باید بر معنای لغویش هم کنیم دیگه. پس اینجا باز ظهور چی شد؟ ظهور این شد که مشرک اهل کتاب رو هم میگیره. دارم این سوال رو مطرح میکنم چون من از اولم این بود که نه، ظهور ما شک میکنیم در این ظهور، حالا که شک کردیم در ظهور بعد میگیم که نه ظهور نداره. دارم به اون از اول اشکال میکنم که این استدلال مؤید این اشکاله. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگر در لسان قرآن ظهور انصرافیه در غیر اهل کتاب نداشت، حرف شما خوب بود. اما اگر در لسان قرآن دیدیم این ظهور انصرافی در غیر اهل کتاب داره، اینجا دیگه نمیتونیم ما بگیم در معنی لغوی استعمال شده. اینجا میشه چی؟ اینجا میشه همون تردید در معنای ظاهر. و چون شد تردید در معنای ظاهر، میگیم خب ظهورش ثابت نیست. حالا که ظهورش ثابت نیست، ما به قدر متعقل اخذ میکنیم. وقتی ظهور ثابت نباشه اصطلاحا میگیم مجمله دیگه. ما در تمام الفاظ مجمل به چی اخذ میکنیم؟ به قدر متعقل اخذ میکنیم. پس این از موارد مجمل میشه در برابر مبین. مجمل یعنی اونی که ظهورش برای ما ثابت نیست. مجمل اون نیست که موضوع لهش ثابت نیست. به این عرضم دقت کنید، لفظ مجمل اون لفظی نیست که ما معنای موضوع لهشو نمیدونیم، بلکه لفظ مجمل اون لفظیست که ما معنای ظاهر رو نمیدونیم. پس ممکنه شما لفظ مجمل معنای موضوع لهو بدونید اما معنای ظاهرشو ندونید. اینجا اتفاقا از همین قسمه، یعنی ما ممکنه بگیم معنای موضوع له دلالت میکنه اما معنای ظاهر رو نمیدونیم. خب حالا چون شما دوست داشتیم بفهمین آیه خویی چه کار کرده با این استدلال، یک نکته کوچیکم از آیه خویی بگم. آیه خویی میفهمن مشرک مراتب مختلف داره. این آیات بعد دلالت بر این میکنه که اهل کتاب هم مرتبه از شرک رو دارن. خب آدم ریاکار هم مرتبه از شرک رو داره، ولی اثبات نمی کنه که مشرک در اون آیه ناظر و همین مرتبه شرک هم بوده. آقای خوبی می فهمن این که شما اثبات کنید که اهل کتاب مرتبه از شرک رو دارن، این دلالت نمی کنه که آیه ناظر به مشرک در تمام مراتبشه. اگه اونطوری باشه که باید مرائی و ریاکار رو همون آیه بگیره. پس صرفاً اثبات میکنه که اطلاق مشرک بر اهل کتاب معنا داره، اما اینکه قرار باشه همه مراتب شرک یا ایها الذین آمنوا ان من مشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام امهازا بگیره، ایشون میفهمن نیست. البته این یه نکته بود، چون دوستان میگفتن آقای خویی چه کار کردن با این استدلال. دیگه این مال بحث اهل کتاب. بعد دیگه قدر متعقل میشه. همیشه وقتی که معلوم نیست یعنی ظهور نداره. این که میگن خب شما این معلوم نیستی یعنی ظهور نیست. وقتی معلوم نیست ظهور نیست. قدر متعقل نه، قدر متعقل ظاهر هست ولی بیش از قدر متعقل معلوم نیست. چرا نمیشه؟ خب در قدر متعقل که ظهور داره، بیش از او رو ظهور نداره. وقتی نمیدونیم یعنی نداره. اصلا ظهور با ندانستن که نمیسازه. ظهور داره و نمیدونیم. درسته؟ ظهور یعنی همونی که ما میفهمیم. وقتی میگید نمیفهمیم ظهور داره یا نداره، این ظهور نداره. ظهور یعنی همونی که ما میفهمیم، همونی که مخاطب از کلام میفهمه. درسته. ولی در اون چیزی که حجت است، خاص است یا عام است. الان وقتی که شما دو شی رو با هم دیگه نسبت سنجی میکنید، نسبت به اون بخش حجتش نسبت سنجی میکنید. مثال میزنم، اگه بگن اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، یا اکرم العلماء الا الفساق منهم، یا اکرم کل عالم الا الفساق منهم، خب کل عالم دلالت بر عالم فاسق هم نمی کنه؟ چرا؟ ولی وقتی شما این دلیل رو با دلیل دیگه می خوان بسنجین، شما بین عالم غیر فاسق می سنجید با دلیل دوم. چرا می سنجید؟ چون عالم فاسق حجیت نداره ولو ظهور هم داشته باشه. یعنی صرف عدم حجیت نکنید، صرف عدم حجیت کافیه که دیگه در نسبت سنجی نیاد. وقتی عالم غیر فاسق به هر دلیلی حجیتش از بین رفت، دیگه در نسبت سنجی ما نمیاد. به خاطر این ما هم هر چیزی که حجت نبود ولو به خاطر اجمال اینو دیگه نسبت سنجی نمی کنه. نه، ظهور در قدر متعقن به معنای ظهور اختصاصی نداره، این منحصراً این معناست. منظور شما نکنید، منظور شما از ظهور یعنی انحصاراً قدر متعقن اراده شده، ولی این ظهور رو نداره. ولی قدر متعقن مراد است، این ظهور رو که داره دیگه. خب میشه همون حجت دیگه. خب ما همیشه در نسبت سنجی باید دوتا عنوان حجت رو با هم بسنجیم. اونی که برای ما ظهور نداره و نفهمیدیم حجیت نداره که بسنجیم. در حوزه حجت میتونه. ما دوتا حجت داریم، یه حجتمون خاصه یه حجتمون عامه. حجت خاص مقدم بر حجت عام میشه. اینو دیگه مفصل آقایون در تعادل تراجیح مطرح کردن دیگه. البته اینی که میگید خودش پس زمینه بحث انقلاب نسبت بود. یادتونه انقلاب نسبت دو تا نظریه کلی بود، یکی نسبت سنجی بین حجت هاست، یکی نسبت سنجی بین ظهورات و مدالیله. حالا من اینو میخواستم عرض بکنم، اونجا آقایون بحثشو کردن، همین نکته که عرض میکنم دارم آدرس میدم. ولی تازه اونجا نظر مقابلم میگه خب معنای ظاهر هست هرچند حجت نیست. ما مشکلمون اینجاست که نه ظاهر است و نه حجت است. به عرضم رسیدین، در بحث انقلاب نسبت بحث این بود که همیشه ما نسبت سنجی بین دو عنوان حجت میکنیم یا بین دو عنوان ظاهر میکنیم. اونایی که گفتن بین دو عنوان ظاهر ما نسبت سنجی میکنیم، گفتن ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. اونایی که گفتن بین دو عنوان حجت ما نسبت سنجی میکنیم، گفتن ما انقلاب نسبت رو قبول داریم. پس انقلابی ها و غیر انقلابی ها تفاوتشون در چی بود؟ در این بود که بین دو عنوان ظاهر یا دو عنوان حجت. اونجا خودش این بحث مطرح بود. ولی تازه اونجا قائلین در برابرشون میگفتن یه عنوان ظاهری وجود داره، اینجا که اصلا عنوان ظاهر هم وجود نداره. خب این مقدمه برای ادامه جنبندی بحث گذاشتم شد. حالا دیگه ظهور انصرف دیگه. جواب فرمان شما دو نکته. یه نکته قبلا گفتیم وجود قرینه مانع نیست، استناد به قرینه مانع. اینو آخوندم بعدش اصرار داره در کفایه. آخوند میگه وجود قرینه مانع نیست، استناد به قرینه مانع. این نکته اولی که عرض کردیم، آخوند برای اصرار داره که استناد به قرینه مانع نه وجود قرینه. شما ممکنه در خیلی از موارد استعمالات حقیقی قرینه بر معنای حقیقی داشته باشید. قرینه بر معنای حقیقی این دلیل بر این نیست که معنای حقیقی است. یه نکته. این هم قبلا عرض کردیم. فکر می‌کنم 3-4 جلسه قبل حضرت عالی با سوال کردید جوابشو گفتیم. من اینطوری یادم میاد. که اونجا مرحوم آخوند نه اطلاح همیزه شو گفتی. حالا اینا در ذکرتون باشه که کلن تفاوت هست بین وجود قرینه و استناد به قرینه. یه نکته دومی که هست، ما معتقدیم اون موارد قرینه نداره. اتفاقا همونی که شما میگید قرینه است که منظور اینه، قرینه است که مستعملون فی غیر از اینه، یعنی اصلا ظهور در غیر این داره. خب حالا این در ارتباط با این مسئله و مقتضای اصل، برگردیم به ادامه بحث دیروزمون. بحث دیروز رو تا کجا گفتیم؟ من خودم کمی انقلاب است. خب نه، قبل از انقلاب نسبت یه حرف دیگه مونده بود. نمونده بود؟ بسیار خوب. من یه بار دیگه این قصه دیروز رو مرور کنیم. نکنید عنوان روایت دو اهل حرب بود، نه کافر حربی. عنوان روایت سه و چهار مشرک بود. عنوان روایت پنج ذمی بود، اهل حرب، مشرک و ذمی. ما عرض کردیم بین اهل حرب و ذمی تباینه، چون ذمی قطعا اهل حرب نیست. کسی که شرایط ذمه رو پذیرفته محاربه با مسلمان ها نیست دیگه، شرایط ذمه رو پذیرفته. چون بین اینها تباینه، وقتی که دو موضوع با هم دیگه تباین داشتن، دیگه ما به سلب و ایجاب محمول کاری نداریم، چه سلب باشه چه ایجاب باشه. چرا؟ چون در موضوع تباین دارن با هم دیگه. مثلا فرض کنید اهل ذمه ربا جایز باشه یا حرام باشه، ربطی به اهل حرب نداره. وقتی دوتا موضوع با هم تباین دارن، به سلب و ایجاب محمول ما کاری نداریم که حالا این سالبه است یا موجبه است. چون الا این که ما با تعجب استدلالی که در اولویت مطرح کردیم، اینجا هم این بحث مطرح میشه. اون استدلال چی بود؟ این بود که نزدیکترین کافرها به مسلمانها ذمیه، چون هم اهل کتابه هم شرایط ذمه رو پذیرفته. خب اگه بگن لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، ربای بین مسلمان و کافر ذمی جایز است، به طریق اولا ربا گرفتن از کافر حربی جایزه. درسته؟ وقتی از ذمی جایز باشه، به طریق اولا از حربی جایزه. یعنی اونی که به مسلمان ها نزدیکه میشه ازش سود گرفت، فضل گرفت. درسته؟ پس اونی که از مسلمان ها دوره دیگه، محاربه با مسلمان هاست، به طریق اولا میشه گرفت. خب اگر اینو گفتیم که مفهوم اولویته، اینجا سلب و ایجاب رو باید دقت کنیم. خب اگر سالبه بود یا موجبه بود، بعد مسئله فرق میکنه. در اینجا ما میبینیم که لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، هر دو در سلب و ایجاب یکسانن، یعنی هر دو حکمه به جواز اخذ ربا میکنن. پس بازم بین روایت دو و پنج تنافی وجود نداره. پس دو نکته گفتیم. اولا اینا به لحاظ موضوع تباین دارن. حالا که به لحاظ موضوع تباین دارن، پس دیگه حالا سلب و ایجابشون هرچی باشه اصلا نقطه تماس ندارن که تعارض داشته باشن. نکته دوم اینه که روایت پنج به مفهوم اولویت حکم کافر حربی رو هم مشخص میکنه. پس روایت پنج هم حکم کافر ذمی رو مشخص میکنه، هم حکم کافر حربی. ولی چون بازم در سرب و ایجاب با هم اتفاق دارن، بازم تعارض ندارن. چون روایت پنج هم میگه جایزه، روایت دو هم میگه چی؟ میگه جایزه. خب پس دو و پنج این دوتا با هم دیگه کمال تسالم رو دارن، هیچ مشکلی ندارن. اینجا ما بودیم و پنج و سه، و ما بودیم و دو و سه. خب در ارتباط با پنج و سه، اگر ما گفتیم مشرکون در غیر اهل کتاب دیگه ظهور نداره، همین قدر متیقنی که الان عرض کردیم، قدر متیقن مشرکون میشه غیر اهل کتاب. درسته؟ خب از این طرف هم که روایت پنج ذمی رو میگه که اهل کتاب پذیرفته شده شرط ذمه است. خب آیا بین پنج و سه تعارضه؟ به لحاظ موضوعی دیگه تنافی وجود نداره دیگه، چون اون کافر ذمی است، اینم غیر اهل کتابه. فقط مفهوم اولویت روایت پنج بود که برای ما مشکل ساز بود. یعنی اگر بین المسلم و بین الذمی ربا باشه، خب به طریق اولا فالمشرکون بینی و بینهم رباست. خب اینجا بعضی از فقهای نکته‌ای گفتن که این مفهوم اولویت رو خرابش کنن. البته این تعبیر مفهوم اولویت من دارم عرض میکنم، یه نکته‌ای گفتن که جواب این مسئله است. یعنی اون اولویتی که سبب تعارض میشه گویا نفی میشه. این نکته هم در کلام مرحوم آقای خویی است، هم در کلام بعضی دیگه از فقهاست که من آدرس اون بعض رو ندارم، و هم جناب آقای فیاض در منهاجشون اینو گفتن. چی گفتن؟ اجازه بدید من عرضم تمام بشه. اونا میگن اصلا ربا گرفتن از کافر ذمی نه به خاطر استثناء دلیل و حرمت رباست، بلکه به خاطر قاعده الزامه. یعنی اینکه شما میتونید از کافر ذمی ربا بگیرید نه به این دلیل که ادله حرمت ربا کافر ذمی رو استثناء کرده، بلکه به خاطر قاعده الزامه. قاعده الزام یعنی چی؟ یعنی هر کسی بر اساس حکم شریعت خودش ملزمیم و ملزمی که ما بر اساس اون باهش تعامل کنیم. و چون اهل کتاب ربا را حرام نمی دونند و قاعده شریعتشون نیست فعلا، و اونها هم با ما یک معامله ربوی رو انجام دادن، از باب قاعده الزام ما ازشون ربا می گیریم نه از باب استثناء حکم ربا. خب اگه این شد دیگه لیس بین المسلم و بین الذمی ربا استثناء حکم ربا نیست، بلکه لیس بین الذمی بین المسلم و بین الذمی ربا به دلیل دومه، به دلیل ثانویه. حالا که به دلیل ثانوی شد دیگه اولویت معنا نداره. چی می‌فهمه؟ خب در حکم این چنینه، ولی استثنایی از قاعده ربا نیست. البته اینو دقت کنید، این فرمایش آقایون در فقه فتواییشونه، ما یه ذره براش استدلال کردیم، گفتن لقاعده الالزام، این به خاطر قاعده الزامه. خب حالا این بحثی اصلا قاعده الزام اینجا تطبیق میشه یا نمیشه بحث دومیه. من خواستم بگم اون اولویتی که فهمیدیم اگر لیس بین المسلم و بین الذمی ربا این ناظر به این قصه و قضیه باشه، این قاعده الزام باشه، دیگه اولویت معنا نداره. خب چرا ما الزام در مشرکین نگیم؟ شریعت ندارن مشرکین. الزام در ارتباط با کیه؟ اهل کتابیست که شریعت دارن، مثل نکاحشون، مثل ذبیحهشون، مثل سایر مسائلشون. ربا دادن کی؟ خب هر دیگه قاعده الزام همینه دیگه، مثل نکاحشون، مثل بحث نکاحشون. چون و بر ما، یعنی وقتی که یک کسی به عقده مسیحی در میاد و بر اساس شریعت خودشون همسر اوست، من باید رعایت کنم دیگه، من نمیتونم برم باش ازدواج کنم. خب حالا در این دیگه بحث قاعده الزام میشه. من فقط نکنید خواستم نکته اولویت با این قاعده الزام میشه محل تأمل و تردید، اینو خواستم بگم. حالا قاعده الزام جاری میشه یا نه، بعضی همینجا به آقای خویی اشکال دارن که اینجا از موارد قاعده الزام نیست و شما قاعده الزام رو اشتباها تطبیق کردید. دیدم حضرت آیت الله فیاض هم در منهاجشون اخذ ربا رو از ذمی به خاطر قاعده الزام جایز دونستن. بله خب، ولی مشرک رو دیگه نمیگیره. ما الان بحثمون نکنید، ما عرض کردیم که من این توضیحات رو گفتم برای همین، 5 و 2 کمال تلاعم رو دارن با هم، یعنی ما اونجا مشکل نداریم. مشکل ما 5 و 3ه. یعنی اون میگه از کافر ذمی میشه ربا گرفت، به طریق اولا از مشرک میشه گرفت، ولی 3 میگه از مشرک نمیشه گرفت. و من خواستم اون اولویته رو بگم با قاعده الزام آقایون منتفی میکنن، حالا که منتفی کردن پس 5 و 3 با هم دیگه تعارض نداره، یعنی میتونیم بگیم که متعارضه نیستن، ولی بحث مون بزن. اللهم صل علی محمد.